والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث درباره این مطلب بود که بعد از آن که روشن شد توبه مرتد فطری باطنن پذیرفته می شود، آیا توبه او ظاهرن هم پذیرفته می شود یا خیر؟ عرض کردیم در این خصوص سه نظریه وجود دارد. نظریه اول این بود که مطلقا پذیرفته نمی شود. نظریه دوم این بود که مطلقا پذیرفته می شود. و نظریه سوم این بود که توبه او ظاهرن در خصوص احکام ثلاثه، یعنی قتل، وجوب قتل، بینونت بین او و زوجه و تقسیم اموالش بین ورثه پذیرفته نمی گردد، ولی نسبت به سایر احکام مسلمین پذیرفته میشه. عرض کردیم تحقیق در این خصوص و تبیین نظریه مطابق با تحقیق نیاز به آن دارد که روایاتی که پیرامون مرتد وارد شده است ذکر شود و دلالت اونها مورد بررسی قرار گیرد. پنج طائفه از روایات را در جلسه گذشته ذکر کردیم و نیازی به تکرار آن نیست. بعد از ذکر این پنج طائفه از روایات عرض می کنیم که روایاتی که گذشت غالبا از نظر سند در هر پنج گروهی از این روایات که ذکر کردیم مشکلی ندارن و سند در اونها تام است و اما از حیث دلالت هر یک از این طبائف متفاوت از سایرین است. جمع بین این طبائف اقتضا دارد که اطلاق طائفه اولا و طائفه دوم از روایات تأیید زده شود و حمل گردد بر مرتد فطری به قرینه اون چه که در ذیل طائفه چهارم و پنجم وارد شده بود. به این معنا که طائفه اول و دوم دلالت بر عدم قبول توبه مرتد علی نحو اطلاق داشت و شامل هم مرتد ملی و هم مرتد فطری می شد و این اطلاق به طائفه چهارم مثل صحیحه علی ابن جعفر که در صدر آن آمده بود سألته عن مسلم تنصر قال یقتل ولا یستطاع قلت فنصرانی اسلم ثم ارتد عن الاسلام قال يستطاب فإن رجع وإلا قتل و همینطور به روایاتی که در طائفه پنجم وارد شده بود مثل موثقه عمار ساباتی که مورد آن ارتداد فطری بود تقیید زده می شود و حمل بر خصوص مرتد فطری می گردد. و همچنین طائفه سوم که دلالت می کرد بر این که مرتد استتابه می شود اگر توبه کرد توبه او پذیرفته و الا قتلن و این طائفه اطلاق دارد هم شامل ملی می شود و هم شامل فطری می گردند. این طائفه نیز با طائفه چهارم و پنجم نهایتا به نص طائفه چهارم در صدر آن بل در ذیل آن و نیز به مفهوم روایات موجود در طائفه پنجم تقیید زده می شود و حمل بر کافر مرتد ملی می گردن. پس ببینید طائفه سوم معتبره ابن محبوب بود دیگه. در معتبره ابن محبوب چی آمده بود؟ آمده بود که فی المرتده یستطا فا انتابه و الا قتلا. این مطلقه دیگه، هم مرتد ملی رو میگیره هم مرتد فطری رو میگیره، هر دو رو شامل میشه. اطلاقش به چی تبعیض زده می شود؟ به اون که در ذیل مثل صحیحه علی بن جعفر بود که فنصرانی اسلم ثم ارتد عن الاسلام قال چی؟ یستتا فان رجع بلا قتل و ذیل و صدرش فرمود که سألت عن مسلم تنصر قال یقتل بلا یستتا. این تبعیض می زنه. علاوه بر اون باز خدمت شما عرض بشه که من فکر کنم در بیان جا به جا گفتم، به نظرم میاد جا به جا گفتم، یعنی باید بنویسید زید نه به صدر صدر روایاتی که در طائفه چهارم آمد مثل صحیح علی بن جعفر و خدمت شما عرض بشه نصش
پنجم نهایتاً به نصد
طائفه چهارم در زیل آمد. نه نه، اون روایات موجود در طائفه پنجم تبعیض زده میشه. نه خب اونو در صدرش بیاره، چون صدر راجع به مرتده فطری وارد شده دیگه، به اون تبعیض زده میشه، اونو بگید در صدرش. و همینطور به طائفه چهارم، بازم به نص طائفه پنجم، نص پنجم طائفه پنجم، به نص طائفه پنجم، چون در طائفه پنجم صحیح موثقه عمار الصابغی میفرماد کل مسلم بین مسلمین ارتد عن الاسلام کذا و کذا و کذا، لذا این میاد اون اطلاق رو چیکار میکنه؟ تبعیض میزنه. خب در نتیجه از این روایات استفاده می شود که مرتد ملی سه روز استتابه شده و به او مهلت توبه داده می شود و اگر بعد از سه روز توبه نمود مسلمان می شود، در غیر این صورت در روز چهارم کشته می شود. و نیز از این روایات استفاده می شود که زن مرتده چه مرتده عن فطرتن باشد و چه مرتده عن المله باشد استتابه می شود. اگر توبه نمود مسلمه می شود، در غیر این صورت در زندان حبس ابد گشته و در تنگنا قرار می گیرد. معتبره عباد ابن صحیح. و اما در خصوص مرتد فطری، مقتضای صحیح علی بن جعفر در طائفه چهارم این است که استتابه نشده و قبول توبه نمی شود بلکه کشته می شود. و همینطور در موثقه عمار در طائفه پنجم استفاده می شود که خون او مباح، همسر او از او جدا و اموال او بین ورثه‌اش تقسیم می شود و قدر متیقن از این روایات این است که توبه مرتد فطری در خصوص این احکام ثلاثه پذیرفته نمی شود، و اما این که توبه او در غیر این احکام ثلاثه پذیرفته شده یا خیر، این روایات نسبت به آن ساکت است. و با مراجعه به اطلاقاتی که دلالت بر قبول توبه هر تائبی دارد، می توانیم اثبات کنیم که توبه مرتد فطری در غیر این سه حکم پذیرفته می شود. یعنی در حقیقت در این توایف از روایاتی که الان ما ذکر کردیم، یه روایت مطلقه وجود ندارد که ثابت کند توبه مرتد فطری مطلقا قبول نمی شود، چه نسبت به این سه حکم چه نسبت به احکام دیگه اسلام. اگر موثقه عمار رو ملاحظه کنیم، خب میبینیم میفرماید کل مسلمین، بله، بین مسلمین ارتد عن الاسلام و جهد محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبوته و کذبه، فان دمه مباح و امرأته بائنة و یقسم ماله. اینه داره دیگه، این متیقنش اینه، یعنی در واقع این احکام رو دلالت داره. در صحیحه علی ابن جعفر هم فرمود یوبتر ولا یستطاع، یعنی یکی از اون احکام آورده شد، نفرمود لا یستطاع یا لا یقبل توبته، یعنی یک اطلاق وجود داشته باشه که از اطلاقش استفاده کنیم که به صورت کلی توبه این شخص پذیرفته نمی شود، تا بگیم بعد از این که توبه کرد مثلا طهارت پیدا نمی کنه، بعد از این که توبه کرد سایر احکام مسلمین برای اون ثابت نیست. خب این تا اینجا یه مطلب حرف نیست. درسته. حالا اون ببینیم اون در مفهومه که دیگه از بحث اگه بخواستیم اونا رو وارد بشیم تا همه یه خورده خارج از بحث میشونیم. ما با فرض این که مرتد رو میدونیم معنا چیه، با اون ورود بحث کردیم که ما در حقیقت بحث فعلیمون رو تکمیل کنیم، اما بحث تکمیلی و تام از بحث مرتد نیاز به بررسی اون مسائل داره، یه خروج از بحث یه مقدار میشه. خب این تا اینجای مطلب. پس ادعا این شد که در بین طوائف پنجگانه از روایات که ذکر شد، اطلاقی که ثابت کند لا تقبل توبت المرتد الفطری مطلقا چه در خصوص این احکام ثلاثه چه در سایر احکام، چنین اطلاق چی نداریم. ما هستیم موثقه عمار ثاباتی صحیحه علی ابن جعفر که مقید اون اطلاقات طایفه اول و دوم بود، و این هم لا تدل الا على عدم قبول توبته فی هذه الثلاثه، در این صدا قبول نمیشه. اللهم الا ان يقال، الا این که کسی بگوید شما از روایاتی که بعضی روایاتی که در ذیل طائفه دوم وارد شده بود مثل صحیحه محمد ابن مسلم غافل شدید، چون در صحیحه محمد ابن مسلم فرموده بود که من رغب عن الاسلام و کفر به ما انزل علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم بعد اسلامه فلا توبت له، توبه او پذیرفته نمی شود. این طائفه با اون چه در ذیل طائفه چهارم و پنجم وارد شده بود تقیید زده شد و فرمودید مراد از مرتد و من رغب عن الاسلام در مثل صحیحه محمد ابن مسلم خصوص مرتد فطری است و از طرفی لا توبت له اطلاق دارد و با استناد به ظهور اطلاقی آن می توانیم ادعا بکنیم که توبه مرتد فطری ظاهرا علا نحو الاطلاق پذیرفته نمی شود، چه نسبت به این احکام سگانه و چه نسبت به سایر احکام دیگر مربوط به مسلمین. لذا باید با مرتد فطری معامله کافر را نمود. در برمونید اللهم الله ان یقال کسی اینو بگه، بگه بله تا اینجای مطلب اون چه شما انجام دادید اینه که گفتید طایفه چهارم و پنجم مقید طایفه دوم است، اما مقید یعنی چی؟ یعنی اختصاصش میده به مرتد فطری، طایفه پنجم رو اختصاص به مرتد فطری میده. حالا در ذیل روایات طایفه پنجم که مربوط به مرتد فطری بود چه روایتی بود؟ یک روایت ما مهمون روایت رو ذکر کردیم، صحیحه محمد ابن مسلم. در صحیحه محمد ابن مسلم من رغب عن الاسلام فلا توبت له بود، فلا توبت له اطلاق نداره مطلقه. چرا شما میگید آقا ما اطلاق نداره؟ اینو باید یه فکر برش برداشت و الا اون تفصیلی که داده شد قابل قبول نمیفته و همون نظر مشهور که قائلا به این که به صورت کلی توبهش پذیرفته نمیشه دلیل میشه. عرض میکنیم که استناد به این اطلاق توسط اعاظمی از فقها مورد مناقشه قرار گرفته است. مناقشه اول مناقشه است که محقق همدانی حاج آقا رضا همدانی در کتاب مصباح الفقیه مطرح کرده، یکی از کتابهای بسیار وزین و علمی فقه. حاصل مناقشه ایشون این است که معنای عدم قبول توبه آن است که پشیمانی شخص مرتد نسبت به کفری که از او صادر شده است موجب کل عدم شدن کفرش نمی شود. بلکه در خصوص مخالفت این شخص مرتد در حال ارتداد نسبت به اوامر و نواهی مؤاخذه خواهد شد. اموری را که باید انجام بدهد و ترک کرده و همینطور اموری را که باید ترک کند و انجام داده است لا یقبل توبته به نسبت الیها، یعنی مؤاخذه او برقرار است. ولی این اقتضا ندارد که اسلام همین شخص که بعدن از او پس از برگشت از ارتداد و رجوعش به اسلام صادر می شود پذیرفته نشود. ببینید آقا رضا همدانی اینطور می‌فرماید، این فلا توبت اللهی که در اینجا آمده نمیخواد بگه اصلا کلن توبش قبول نمیشه لذا اسلامش قبول نمیشه، نه، این منظورش اینه که هر وقتی که کافر میشه چی مرتد میشه طبعا اوامر خدا رو در اون حال دیگه چیکار میکنه؟ ترک میکنه دیگه، نواهی خدا رو چیکار میکنه؟ انجامش میده. وقتی اسلام بیاوره اینطور نیست که نسبت به اوامری که ترک کرده نواهی که ترک کرده مؤاخذه نشه، یعنی کفرش کل عدم محسوب بشه، پاک کنه اون گذشته را، به خلاف اسلامی که در رابطه با کافر غیر مرتد حاصل میشه، یعنی در واقع کفار اصلی در کفار اصلی قاعده جبر میاد چکار میکنه؟ محروم میکنه. اما در مرتدین قاعده جبر جریان پیدا نمیکنه الا توبت الله. در حقیقت همین رو میخواد بگه، میخواد بفرماید اون اوامری که در حال ارتداد این اشخاص ترکش کردن، اون نواهی که در حال ارتداد انجامش دادن پوشیده نمیشه، در حال کفر پوشیده نمیشه، به اسلام آوردن. اما این معناش این نیست که اگر از ارتدادش برگشت مسلمان چی نمیشه، تا اعمال بعدی او قابل قبول نیفته و اسلام بیاورد. این یه بسو که محقق همدانی مطرح کرد. پاسخ دوم، حالا فعلا پاسخ ها رو بگید، بله تحمل بکنید. پاسخ دوم و در حقیقت مناقشه دوم به این اطلاع اونچه است که سید محقق حکیم در کتاب مستمسک مطرح فرمودند و می فرماید به نظر می رسد مراد از نفی توبه در این صحیحه محمد ابن مسلم نفی توبه به لحاظ بعضی از آثار ارتداد باشد، یعنی خصوص قتل و جدائی همسر و تقسیم اموال و قرینه بر این که مراد از آن نفی توبه به لحاظ خصوص این آثار هست، قرینه بر این مطلب اون چه است که بلا فاصله بعد از جمله فلا توبت له در صحیحه محمد ابن مسلم آمده است و می فرماید وقد وجب قتله و بانت منه امرأته و یقسم ما ترکه علی ولده. در واقع گویا که این تتمه ای را که امام علیه السلام در پس از جمله فلا توبت له ذکر می کند تفسیری برای فلا توبت له است، لذا می تواند وقد وجب قتله الی آخر قرینه برای مراد از نفی توبه باشد. و کلام وقتی احتفاف به ما یصلح للقرینیه علی ارادت معنا خاص داشت، اطلاق برای او منعقد نمی شود، لذا به اطلاقش نمی توانیم استناد بکنیم. اینم یک پاسخ سید حکیم تون فرمود بله اگر فقط فلا توبت له بود خب این اطلاق شاید قابل تر، اما در ادامه روایت ما یصلح للقرینیه وجود دارد بر این که مراد در حقیقت چیه؟ نفی توبه به لحاظ بعض الاثاره. اون چیه؟ میگه وقت وجب قتله، پشت سرش میاده دیگه. این اگر نگیم قرینه قطعیه هست، حداقل صلاحیت برای قرینیت که چی؟ داره که اگر صلاحیت برای قرینیت داشت فلا توبت الله دیگه ظهوری براش منعقد نمیشه. وقت ظهور منعقد نشد شما به کدوم اطلاق استناد میکنید و میگید آقا لو توبت الله اطلاق داره و شامل میشه عده نفی توبه را نسبت به تمام احکام این سه و سایر احکام مسلمین؟ این هم یک جواب. جواب سوم یعنی اشکال و مناقشه سوم اون چه است که سید محقق خویی رضوان الله تعالی علیه مطرح می فرماین. اینشون می فرماین اساسا توبه به معنای اظهار ندامت است، و از اونجا که اظهار ندامت در مرتد فطری قطعاً تحقق پیدا می کنن. و نمی توان گفت لا توبت له یعنی اظهار ندامت برای او چی نیست، لابد دیم از این که بگوییم مقصود از نفی توبه نفی آثار توبه است که خود امام در این روایت به اونها اشاره می کند، یعنی قتل، بینونت و تقصیر. و نفی آثار توبه اقتضای عدم قبول اسلامش را ندارد. فرقش در اینه که در اون جواب اول که سید محقق حکیم مطرح فرمودن، در حقیقت فرمودن که اطلاق لو توبه، یعنی اول اصل اطلاقش رو پذیرفت، بعد آمد اطلاق رو چکار کرد؟ گفت منعقد نیست با اعتبار اتفاق به صلاحیت قرینه، یعنی طول لو توبه له رو معنای دیگه ای کرد. اما در اینجا آمد میگه که آقا لا توبه له از دو حال خارج نیست، یا مقصود اینه که اصلا توبه نمیتواند بکنه آقای مرتد فطری. اگر این باشه قطعا قابل نفیه، قابل انکار. چرا؟ چون توبه مگه معنا چیه؟ توبه معناش اظهار ندامت و اظهار پشیمانی است در نزد خدا، این میشه توبه. اگر مرتد بیاد اظهار ندامت کنه میتونه بگیم لا توبه طلب. پس لا توبه طلب به معنای نفی خود توبه نیست، یعنی این توبه نمیتواند بکنه، بلکه نه، منظورش اینه که توبه میتواند بکنه، یعنی اظهار ندامت چی؟ میتواند بکنه. نهایتا آثار آن منتفیه. کدام آثار منتفیه؟ آثاری که پشت سر چکار میکنه؟ ذکر میکنه وقت وجبه له. لذا اون فرقش با این از این جهت شد که این موقع در حقیقت بفرمایید نه توبه پذیرفته میشود، نهایتا نفی آثار میشه، اونم آثار بعدی، اما اونجا اطلاق رو قبول کرد. اونجا پذیرفت. خب این سه تا در واقع چی؟ مناقشه. حالا ببینیم این مناقشه اصلا قابل قبول هست، قابل دفاع هست، یا قابل نقد، و باید مناقشه سوم چهارمی رو مطرح کرد. انشاءالله بمونه برای جلسه فرق.